الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی سند روایت علی ابن ابی مغیره بود. عرض شد که در این سند راوی اخیر که علی ابن ابی مغیره هست بحث است که آیا ثقه است یا نه. دو وجه برای وثاقت او ذکر شده است. وجه اول کلامی است از مرحوم نجاشی در شرح حال حسن ابن علی ابن ابی مغیره. عبارتیشون این است، نجاشی می فرماید حسن ابن علی ابن ابی مغیره الزبیدی الکوفی ثقتن هو و ابوه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و هو یروی کتاب ابیه عن. در تبیین این جمله و دلالتش دو نظریه وجود داره. جمعی از علما از جمله مرحوم تستری در قاموس الرجال این جمله رو به شکلی تبیین می کنند که هم دلالت کنه بر وثاقت حسن ابن ابی مغیره و هم بر وثاقت پدرش علی ابن ابی مغیره که در سند محل بحث ما واقع شده. و نکته محوری کلامشون این است که واو رو در و ابوه و واو عاطفه می گیرن کأن این جمله سه قسمت داره بدین شکل. نجاشی فرموده حسن ابن علی ابن ابی مغیره، او و پدرش ثقه هستند. یک جمله. روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، حسن ابن علی ابن مغیره روایت کرده از ابی جعفر و ابی عبدالله، از امام باقر و امام صادق. بعد دوباره نجاشی میگه و هو یروی کتاب ابیه عن حسن ابن ابی مغیره، زمینی که مستقیم از امام باقر و امام صادق روایت داره، کتاب پدرش رو هم از امام باقر از امام صادق علیه السلام روایت میکنه. طبق این تفسیر علی ابن ابی مغیره ثقتون به توثیق نجاشی، لکن احتمال دومی در مدلول این جمله جمعی از اعلام از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قائلن و محور این نظریه این است که واو در و ابوه واو استیناف است نه واو عاطفه، آنگاه مدلول این جمله چنین می شود. نجاشی میگه حسن ابن علی ابن ابی حمزه او ثقه است. بله، حسن ابن علی ابن ابی مغیره، بله او ثقه است. واو و ابوه استیناف و ابوه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، پدرش روایت میکنه از امام صادق و امام باقر علیه السلام و هو یروی کتاب ابیه عن، و خود حسن ابن علی ابن ابی مغیره هم کتاب پدرش رو از امام صادق روایت میکنه. خب ببینید دو نگاه به این جمله نجاشی است. اگر واو عاطفه باشه وساقت علی ابن ابی مغیره ثابت میشه، اگر واو استیناف باشه در این جمله نجاشی توثیقی برای علی ابن ابی مغیره وجود ندارد. به نظر ما از بین این دو احتمال، احتمال دوم اظهر است که واو استیناف باشه، هم قرینه داخلیه برای معنا داریم هم قرینه خارجیه. اما قرینه داخلیه اگر واو عاطفه باشد، آوردن ضمیر فصل در آخر جمله مصطلح نیست و شاید غلط باشه. عبارت رو توجه کنید، اگه مضمون چنانچه صاحب قاموس میگن اینجوری باشه: حسن ابن علی ابن ابی مغیره، او و پدرش ثقه است. خب این جمله تمام شد. روا عن ابی عبدالله، عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله، حسن ابن علی ابن ابی مغیره هم از امام باقر روایت میکنه، هم از امام صادق. یک کتابم داره که به واسطه پدرش روایت امام صادق رو نقل میکنه. خب این ضمیر فصل اینجا معنا نداره. روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و یروی یا و روا کتاب ابیه عنه، چون روای اولم ضمیرش به همو برمیگرده طبق این تفسیر، روای دومم ضمیرش به همو برمیگرده، ضمیر فصل معنا نداره. ضمیر فصل که میارن یعنی این با اون متغایره. لذا اگر واو عاطفه باشه ضمیر فصل در اینجا معنا نداره، این قرینه داخلیه. اما قرینه خارجیه: روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، اگه فاعل روا حسن ابن علی ابن ابی مغیره باشه، حسن ابن علی ابن ابی مغیره از امام صادق و امام باقر علیهم السلام مستقیم روایت نداره، بلکه بعضی میگن ممکن نیست از امام باقر روایت نقل کنه، اختلاف طبقه. لذا چاره‌ای نداریم واو و ابوه استیناف باشه. روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله خبر برای ابوه باشه و ابوه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله. حسن ابن علی ابن مغیره ثقتون، او ثقه است، پدرش روایت میکنه از ابی جعفر و ابی عبدالله، و اما خودش روایت میکنه کتاب پدرش رو از امام صادق علیه السلام.
استاد، به نظر اینجا به درد مرحوم نجاشی توجه نشده. خب هفتش مورد پیدا کردیم که مرحوم نجاشی دردش همینه که همینطوری توصیه میکنه. مثلا اسماعیل ابن ابی سمار یا سمار دربارشون اینطوری میفهمه: در زمان برادرشون ابراهیم ابن عبد البکر محمد فلان ثقتون هو و اخوه، یا در برای اسماعیل ابن حمام عبدالرحمن ثقتون هو و ابوه،
محمد ابن قاسم ابن فزیل نهدی ثقتون هو و ابوه و جده. ما این کلیشه رو قبول داریم هست، ولی اینجا نمیتونیم پیاده کنیم. نه، دعویشون اینه، اینجا خلاف ظاهره، اصلا جمله غلطه به نظر ما. همین، بله، دعویشون اینه. موارد اینجوری دارن، درست، قبولم داریم، ما اشاره هم کردم، من موارد دیگه هم داریم بیش از این، ولی به شرطی که ظاهر جمله باش تطبیق داشته باشه. مواردی داریم، من میگه ثقتون، بعد یه گزارشگریم از پدرش میکنه، در ضمن دوباره برمیگرده به خودش. لذا اینجا حسن ابن علی ابن ابی مغیره ثقتون هو، بسیار خوب.
اصلا نیازی نیست به فرمایش شما، چه نیازی هست؟
خب عیبی نده، تأکیده، اینم زیاد به کار میره. ثقتون هو، او ثقه است.
خب
جواب بدید از دوتا قرینه.
قرینه بیرونی هم راجع به این ایشون نمیفهمن که از اصحاب امام باقر، میفهمن روایت دعوا میکنن. تو لسان النزاع ابن حجر یه روایت میاد فکر کنم اجابت تحت قبه بود که همین شخص حسن بن ابی مغیره از امام باقر با یه واسطه حدیث نقل میکنه.
خب معل واسطه نقل میکنه، معل واسطه نقل میکنه، نه بلا واسطه. روا در کلام نجاشی یعنی بلا واسطه، ظهور قوی. وقتی میگه روا عن فلان، ظهور قوی قوی داره در نقل بلا واسطه. ولی این بلا شبه ظهور قوی در نقل بلا واسطه داره. مع الواسطه نقل کنه، نمیگن روا عن فلان.
ولی اینو که چه نیازی بود که واجب پدرش اونجا بحث بیاری؟
خیلی داریم. نجاشی دعوش اینه، کلمات نجاشی رو ببینید، خیلی داریم گاهی یه جمله معترضه در بین جمل میاره، یهو میگه برادرش اینجوریه، بعد بر میگرده به خودش. باز اینم فراغون در کلمات نجاشی داره. لذا به نظر ما نتیجه این است که این جمله نجاشی ظهوری در وساقت علی ابن ابی مغیره نداره، ولو رجال نجاشی که بعضی از محققین عرض کنم که ویراستاری کردند و کار کردند روش، اینجا بعد از و ابوها ویرگول گذاشته. یعنی همین نگاهی که شما دارید و مرحوم تستری دارند و دیگران، که ثقتون هو و ابوه، اینجا ویرگول گذاشته، یعنی واو عاطفه است، اون جمله بعدی جمله مستقلی است. ولی به نظر ما این دوتا قرینه مطلب رو تمام میکنه. پس نتیجه این که توثیق نجاشی برای علی ابن ابی مغیره به نظر ما ثابت نیست. وجه دوم برای اثبات وساقت علی ابن ابی مغیره توثیق مرحوم علامه در خلاصه و ابن داوود علی ابن ابی مغیره را. این توثیق دو تا احتمال درش، یک احتمال بگیم برداشت مرحوم علامه و ابن داوود است از کلام نجاشی، واو را عاطفه گرفتن مثل صاحب قاموس. اگر توثیق مرحوم علامه اعتمادن به این برداشت از کلام نجاشی باشه که ما قبول نکردیم، احتمال دیگه اینه که گفته بشه ما به منشأ این توثیق کاری نداریم، ولی چه اشکال داره بگیم توثیقات متأخرین مثل مرحوم علامه و ابن داوود و علمای بعدی مثل توثیقات متقدمین معتبر است؟ مرحوم علامه یا در قسم اول آورده یا گفته ثقتون، مثل اینه که نجاشی بگه ثقتون. دقت کنید نسبت به توثیقات متأخرین برخی از علما مثل مدرسه نجف، مرحومای خویی، توثیقات متأخرین مثل مرحوم علامه رو، بلکه توصیقات متقدمینی مثل ابن الولید رو رد میکنند، به خاطر این که میفرمایند این توصیقات مبتنی بر اصالت العداله است. خب ما این بحث رو مفصل یکی دو مورد هم در فقه هم در اصول به مناسبت بحث کرده ایم. این مبنای مدرسه نجف که خط می کشن روی بسیاری از توصیقات اعلام، به خاطر این که مبتنی بر اصالت العداله است، این رو کاملا توضیح دادیم، نقد کردیم و هم نسبت به متقدمین و از متأخرین شخص مرحوم علامه حلی گفتیم توصیقات ایشون مبتنی بر اصالت العداله نیست رو بحث کرد. لکن مع ذلک ما توصیقات مرحوم علامه رو به عنوان دلیل نمیتونیم قبول کنیم، به عنوان مؤید چرا؟ والوجه فیه، با دقت و تتبع در کتب رجالی و فقهی مرحوم علامه حلی ما ابتناء این توصیقات رو بر سه پایه میبینیم، بر سه رکن. خب بسیاری از توصیقات به تبع اعلام رجالی است، مثل مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ، مرحوم کشی. پاره ای از مواردم مرحوم علامه نقل می کنند توصیقات رو از کتبی مثل کتب ابن عقده و ابن غزائری که در این موارد هم ولو مدرسه نجف اصرار دارند به عدم الاعتبار، چون طریق نداره مرحوم علامه به این کتب، ما هم یه زمانی قبول می کردیم این رو، لکن با قرائن و نتایجی این منقولات علامه رو ما قبول می کنیم، آنجا که از رجال ابن غزائری نقل می کنه، آنجا که از ابن عقده نقل می کنه، این رو قبول می کنیم با توضیحاتی که جای خود باید مطرح کنیم. اما قسمتی از توصیقات مرحوم علامه که نه منقول در کتب مشهور و نه در این کتبی است که اشاره شد، به نظر ما عن اطمینانن در پایه حدس و اجتهاد مرحوم علامه است. کسی که دقت کنه در کلمات ایشون گاهی میبینه فردی رو علامه توصیق کرده، چون روایتی داریم که این راوی ناظر بر وقف بوده، علامه استنباط کرده وثاقت رو. حضور در جنگ با احد الائمه، علامه استنباط میکنه وثاقت رو. نسبت به برخی از رواد در حقش گفته شده فاضلون، علامه استنباط میکنه وثاقت رو. روایت ضعیفی در مدح یک راوی نقل شده، علامه استنباط میکنه وثاقت رو. لذا یه اطمینانی برامون پیدا میشه آنجا که وثاقت منقول نیست صریحاً بر اساس استنباط و اجتهاد مرحوم علامه است. لذا بر این توصیقات به عنوان دلیل ما نمیتونیم اعتماد کنیم. خوب دقت کنید، آن نکته‌ای که آن اصلی که در کلمات مثل نجاشی و مرحوم شیخ جاری می شود، اگر شک کنیم اخبار آنان بر اساس حس است یا حدس است، میگن بنای عقلا میگه اصل اینه که اخبار بر اساس حس است. این قاعده عقلاییه با توجه به قرائنی که داریم که توصیقات زیادی از علامه بر اساس حدس است جاری نمی شود. لذا نتیجه این که توصیقات مرحوم علامه حلی و ابن داوود قابل اعتبار و استناد نیست. البته توجه دارید اگر این توصیقات نسبت به معاصرین خودشون یا من هم قریب العصر نسبت به مرحوم علامه باشن، بلا شبه قابل قبوله، حسی میشه. لکن آنگاه که راوی رو توصیق میکنه که چند صد سال با او فاصله داره، مشایخ هم ذکر نکردن، از این طرف هم اطمینان داریم در سله ای از موارد، موارد کثیر توصیقات علامه بر اساس حدس است، اجتهاد است، لذا قابلیت استناد و به عنوان دلیل برای ما نخواهد داشت. نتیجه این که در روایت سوم از طائفه اول در سند علی ابن ابی مغیره است و وثاقت او احراز نشد. از جهت دلالت این روایت دلالتش بر مدعای طائفه اول تمامه. راوی از امام سوال میکنه المیتتو ینتفع منها بشیئن، آیا هیچ نفعی از میته میشه برد؟ سوال اطلاق داره. که در مواردی که مشروط به طهارت نیست و چه در مواردی که مشروط به طهارته، آیا از میته میشه نفعی برد، استفاده ای برد؟ قال الله، امام فرمودن نخیر. پس از نظر دلالت کاملا دلالت میکنه که میته قابلیت شرعی برای هیچ انتفاعی نخواهد داشت. ذیل روایت هم مراجعه کنید، راوی از امام سوال میکنه که آقا شما که میگید به از میته نمیشه استفاده برد، ما روایتی داریم که پیغمبر به گوسفند مرده گذر کردن. حضرت فرمودن اهل این گوسفند صاحبانش اگه از گوشتش استفاده نمیکنن، چرا از پوستش استفاده نمیکنن؟ شما فرمودید، خطاب به امام اگه روایت باشه، شما فرمودید از میته استفاده نمی شود برد. چطور پیغمبر به یک گوسفند مرده گذشتن، حضرت فرمودن که از گوشتش استفاده نمی کردن، چرا پوستش بر نداشتن استفاده کنن؟ امام فرمودن این داستان اینجوری نیست که شما میگی. این گوسفند از سوده بنت زمعه همسر پیغمبر بود، گوسفند لاغری بود، لا ينتفع بلحمه ها، گاهی یک پیر گوسفندایست که از گوشتش استفاده نمی کنن. طبق این روایت این گوسفند رو رها کردن تا خودش مرد. پیغمبر فرمودن چرا از پوستش استفاده نکردن؟ امام میفرمان ای تزکا، برای چی نبردن تزکیهش کنن تا از پوستش استفاده کنن؟ لذا امام میفرمان اینجور نیست که از اون قضیه شما برداشت کنید که از پوست میته میشه استفاده کرد. نه خیر، مقصود پیغمبر این بود که چرا نبردن تزکیهش کنن تا بعد پوستش بردارن از پوستش استفاده کنن. پس نتیجه این که روایت سوم در این طائفه از نظر دلالت تمامه. روایت چهارم و سایر روایات این طائفه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بذار مثلا روایت خودمون بطوق به سجود پیدا نمی کنیم، این که امامی مطلب رو می فرماند بعد باز استناد می دن به اون فرمایش پیغمبر، اون رو یه توضیح می فرماند، اگه اینطوری نبود راوی جعلی بود یا هر چیزی دیگه، نیازی نبود اینا رو اضافه کنه.
از کجا تا وثاقت راوی اثبات نشه خود این گزاره نقل از پیغمبر و تفسیر امام اثبات نمیشه. جالبه که در روایت بعدی می خونیم همین گزاره
نقل از پیامبر در روایت بعدی که سندش هم درسته به شکل دیگه گفته میشه، دیگه بیان دیگه گفته میشه، این خودش منعقد صدوری دیگه هست. اونجا در روایت بعدی راوی که دیگه بس پیامبر بفرمودن امام بفرماید که این گوسفند رو تزکیه کردن، دیدن گوشتش به درد نمیخوره انداختنش دور، در نظر فرمود خواه از گوشتش استفاده نکرده بلکه از پوستش استفاده نکرده. یه شده نه این که در دیگه روایت دیگه برای که نبازن تصدیهش کنن رضا خود این هم که در نه احتمال بود برای ظهور، نه به حد ظهور که واقعا داره گزارشگری میکنه این آدم دو تا واقعا رو میگه امام اینجوری فرمودن، بعد من اینجوری گفتم، بعد امام اینجوری جواب دادن. کجا معلوم در یک قسمت چیه تصرف و مایی نکنده باشه تا به ساقت چیه اصفاد نشد.